کاری داشتیم اگر بخوایم مثال بزنیم. خب اولین نمایشنامه مذهبی که ابوذر بوده، آقای رضا دانشور نویسندهش بودن و آقای بازیگر معروفمون آقای داریوش ارجمند کارگردانش بودن.
بله.
و بعد از اون هم یکی دو اثر دیگر بوده که یکی از آثار مهم که حالا باز برگرفته از خود قصص قرآنی هست، نمایش دقیانوس هست که آقای مرحوم محمود استاد محمد در سال 55 نوشتن.
بله.
و این ابتدا به اسم دقیانوس امپراتور سرزمین افسوس بود که حالا اونجا بله دوستانی که مدیر بودن، مدیر یک سازمان سینمایی و گروه مذهبی بودن، این هشدار رو بهش دادن که شاید ساواک جلوی این کار رو بگیره. اسمش تبدیل شد، مختصر شد به دقیانوس، که این نمایش هم در سال 58 در یک دبیرستانی در قم اجرا شد.
بله.
و حالا این شروع و مقدمه ای هست بر اون چیزی که به قول معروف زمینه های پیدایش آثار مذهبی رو برای بعد از انقلاب شکل داده. و حالا بحث
خب آقای آشفته اجازه بدیم که ما بحث رو تا همینجا نگه بداریم، یعنی بریم بعد از در گام بعدی صحبت بکنیم درباره آثاری که تولید شدن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه نمایش‌های آیینی و سنتی و مذهبی. همین الان آقای خلیلیان هم به جمع ما پیوستن، اگر که سلام می‌دین گفتگو رو با ایشون آغاز بکنیم و بعد این مطلب رو پی بگیریم، یعنی این دوره تاریخی به صورت مجزا با شما بررسی بکنیم. جناب آقای سامان خلیلیان از کارگردانان خوب تئاتر هستن، در حوزه نمایش‌های آیینی و مذهبی بسیار با تجربه هستن، کارهای زیادی رو انجام دادن. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما، تسلیت میگیم ایام رو، تئاترتون قبول باشه.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و همچنین جناب آقای آشفته و خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. بنده هم عرض تعزیت دارم، امیدوارم که در این ایام و در این شبهای عزیز هر آنچه که میخواهند خداوند به همه ماها عنایت داشته باشه.
الهی آمین. جناب آقای آشفته گفتگو رو با شما هم دنبال خواهند کرد، بفهمید.
سامان جان خیلی خوش اومدید به برنامه ما و من فکر میکنم که اولین سوال یه سوال کلی باشه، نظرتون رو بشنویم، اینکه چقدر ما بهره‌مند هستیم از این شب‌های قد در هنرهای نمایشی، به ویژه هنر تئاتر و حالا اختصاصاً تئاتر خیابانی که شما هم دستی بر آتش در این زمینه دارید.
عرض کنم رضا جانم، به هر حال آن چیزی که مشهوده روایت ها و حالا به نوعی احادیث مذهبی ما سرشار از این مسئله هستن که با خودشون میتونن بار دراماتیک هم داشته باشن. اصولا اگر ما به مفاهیم و محتوای کلام خداوند قرآن کریم هم وقتی نگاه میکنیم، پر از داستان هایی که به هر حال در فهوای خودشون سعی بر این داره که ما رو روشنگر و راهنمای ما باشه با زبانی که از قصص قرآنی داره استفاده میکنه. اگر ما به عنوان نویسنده یا کسانی که در فضای تئاتر به نوعی داریم تنفس میکنیم، نگاه خودمون و طبع خودمون رو به سمت کارهای مذهبی و روایتها ببریم، قطع به یقین یکی از منابعی که میتواند الهام بخش باشه برای همه هنرمندان در حوزه تئاتر مذهبی و تئاتر دینی خود قرآن کریم میتونه باشه. این منبع سرشار از داستانهایی است که به نوعی با ریزبینی و با لطائفی که در درون خودش گنجانده شده میتونه با هر طبع و نشری به سمت دستمایه شدن برای تولید آثار نمایشی بشه، که البته باید گفت که به نظرم در این سالیان شاید در این حوزه خیلی توجهی به این منابع و منبع اصلیش که قرآن کریم باشه نشده. اما آن چیزی که مشهود است، مایی که در حوزه نمایشی با دغدغه‌مندی های خودمون داریم آثار رو تولید میکنیم، قطع به یقین میتونیم از خود قرآن کریم و در کنارش با یک نگاه حالا معنوی در ایامی که حالا ایام مذهبی ما هست، چه به نوعی همین ایامی که از امشب در لیالی قدر هستیم و در ایام حتی نسبت به تمامی ائمه میشه احادیث، روایات و زندگی این عزیزان رو سر لوحه قرار داد و ازش به نوعی بار معنایی دراماتیک رو داشته باشیم.
در زمینه نمایش‌های خیابانی هم آیا این بهره‌گیری از قرآن و احادیث به شکل بارزی اتفاق افتاده یا خیر؟ اصلا در خیابان چنین چیزی شدنی هست؟ در اون تأملی که حالا هم کوتاه هست و همین که با یک سری جاذبه‌های دیگر مخاطب رو تو خیابون نگه داره و متوجه اثر بکنه، آیا چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
قطعا در حوزه تئاترهای بیرون از سالن‌های متعارف تئاترمون این اتفاق و این رویداد خیلی بیش از پیش دستمایه شده. رضا جان، ما اگر به تاریخچه و سابقه نگاه بکنیم، حالا من برمیگردم به نوعی شاید بتونم این گونه بگم، به هر حال تعزیه‌های ما در نمایش ایرانی همه اینها بسترشون بستر روایت‌های به هر حال دینی و مذهبی و تاریخ مذهبی ما هستند و ما خیلی بهره ها بردیم از خود هنر تعزیه و نمایش های ایرانی درش. قطعا شما کاملا واقفید که تعزیه ها در فضاهای میدانی بیرون از سالن اصلا شکل میگیره، یعنی روایت نیازی به روی صحنه بودن نداره. و من وقتی خب حالا این نمایش ایرانی و تعزیه رو اگر بخوام مصداقش رو گفته باشم، تعمیمش میدم به دیگر شکل های اجراهایی که در حوزه مثلا نمایش‌های ایرانی ما منقبت خانی ها، علی نام خانی ها، روایتگری هامون، نقالی هامون، قوالی هامون که همه دستمایه اینها احادیث و روایت یا زندگی ائمه مون هستن. ما اتفاقا اگر تاریخچه نمایش ایرانی رو یک تورقی بکنیم میبینیم که بیشتر از هر چیزی بحث روایت های مذهبی و گفتمان های مذهبی درونشون هست و بیشتر هم خارج از صحنه در فضاهای باز اجرا می شده. و دلیل اصلیش روز جان این بوده است که مردمی ترین شکل بوده و اینها معمولا در فضاهای عمومی اتفاق می افتاده، لذا اینکه همین شکل و همین نوع اجرا به تبع نیاز به این داشته که در فضاهای مردمی تر شکل بگیره. و قطعا در این زمانه ای هم که ما داریم الان تلفظ میکنیم و نمایش اجرا میکنیم، بچه های تئاتر خیابانی اتفاقا خیلی بیشتر از فضاهایی که درگیر سالن های صحنه هستند اجراهایی از این دست تولید میکنن و تولید کردن برای مردم. ما اجراهایی که از قصص قرآنیمون بهره مند شده باشه، دستمایه کرده باشن، یا احادیث روایاتمون، اگر بخواید من مثالش رو فقط با شما بگم، در زمان برگزاری نمایشگاه قرآن در تهران تماما در ایام برگزاری جشنواره نمایشگاه های قرآنیمون، بچه هایی که در حوزه تئاتر خیابانی فعالیت میکنن هر روز بالای 20-30 تا اجرای نمایش با موضوعات آیات قرآنی دارن. این نشون از این میده که این ظرفیت اتفاقا در حوزه تئاتر خیابانی بیشتر دستمایه شده. اینم به این دلیل است که هم مردم به هر حال این تعلق خاطر رو به این دست نمایش ها دارن، همین که هنرمندان ما در این عرصه هم دغدغه‌مندی های خودشون رو به درستی پیدا کردن. و یک بحث دیگه هم از نگاه تخصصی هنرهای نمایشی نگاه کنیم، به این است که به باور رسیدن هنرمندان به خصوص در عرصه تئاتر خیابانی که داستان‌ها و روایت‌های قرآنی و احادیث با شدیداً قابلیت دراماتیزه شدن دارن و بهش دارن توجه ویژه‌ای میکنن. و انصافاً در این سالیان اخیر شاید خودت هم دیده باشی و شاهد باشی، در تمامی ایام تقویم، این گونه من بهتون بگم، در طول سال در زمان تقویم فرهنگی اعیاد یا ایام به هر حال شهادت ها یا ایام مذهبی ما، بیشترین چیزی که به چشم میخوره تو حوزه فعالیت های نمایشی حضور پررنگ هنرمندان عرصه تئاتر خیابانی که برای همه این ایام تولید محتوا میکنن و برای مردم نشان میدن.
خیلی لطف کردید، وقتتون رو به ما دادید، انشاءالله که هر جا هستید تندرست باشید.
درود بر شما.
متشکرم از شما جناب آقای خلیلی. درود بر شما.
سپاسگزارم، ممنون از وقتتون.
سلامت باشید،
شب عالی بخیر. خدا نگهدار.
فخر رازی از مفسران قرآن کریم میگوید مانده بودم لفیخوس را چگونه معنا کنم، از بس فکر کردم خسته شدم و با خود گفتم بروم سراغ سوره های دیگر تا فرجی شود. نقل میکند روزی گذرم به بازار افتاد و دیدم کسی با التماس فراوان به مردم میگوید مردم رحم کنید به کسی که سرمایه‌اش در حال آب شدن است و در حال نابودی است. نگاهی به او کردم، دیدم او یخ فروش است، یک قالب یخ آورده، هوا هم گرم است و یخ هم در حال آب شدن و او التماس می کند از مردم که از من یخ بخرید. من معنای لفیخوس را در سوره عصر از این یخ فروش فهمیدم. ما هم لحظه به لحظه یخ زندگیمان در حال آب شدن است، اما قدر این شبها، این نعمتها و فرصتهای ناب را نمی دانیم و درک نمی کنیم، مگر زمانی که دیر می شود و جز افسوس کاری از ما ساخته نیست. بیایید حالا که فرصتی داریم در این شبهای قدر برای خود کاری کنیم. کارستان.
در سوره 97 قرآن کریم، سوره مبارک قدر آمده است، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و از شب قدر چه آگاهت کرد، شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است. با شما همراه هستیم و هم نوا میشیم باز هم با فرازی از دعای مبارک جوشن کبیر.
يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الخموم سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا جليل الله یا وکیل و یا کفیل، یا دلیل و یا قبیل، یا مدیل و یا منیل، یا مغیل و یا مغیل. الغاث الغاث يا دليل المتغيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المزدجرين، يا أمان الخائفين، يا أون المؤمنين، يا راهم المساكين، يا ملجأ الآسين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبغان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا الله. يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانه. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا مولن يا مقسم سبحان.
لحظاتی هم نوا شدیم با فرازی از دعای مبارک روشن کبیر که چقدر پرمفهومه و چقدر در این شبها خواندن این دعا توصیه شده. در طاعات و عبادات خودتون در خواندن دعاها و ندبه ها، اگر امشب دعای روشن کبیر میخونین، دعای ابو حمزه سومالی رو میخونین، حتما در حق هم دعای خیر کنیم. خدمت شما عرض کنم که در برنامه روشن ها امشب مهمانان زیادی تشریف آوردن و در این محفل به مناسبت شب گرانقدر قدر با ما همراه بودن. باز هم در خدمت استاد عزیز جناب آقای عبدالحمید قدیریان هستیم، نقاش و مدیر هنری پروژه های سینمایی. جناب آقای قدیریان، درباره تابلویی که در باب شب قدر عظمت اون و در واقع گرد آمدن ملائک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شما کشیدید و خلق کردید، در بخش قبل با هم صحبت کردیم که من خودم این تابلو رو ندیدم، حالا ان شاءالله سعادت باشه که ببینم، ولی واقعا تصویر زیبایی بود. همونطور که شما میگفتید دربارش، واقعا انقدر شکوه و زیبایی داشت که آدم رو متحیر میکرد حتی اگر این رو ندیده باشه. قبل از شروع برنامه من در واقع تصویری رو دیدم، مبنی بر اینکه شما هم فرمودید که هنرمندان حالا در هر حوزه‌ای که هستن باید به مفاهیم مذهبی دقت کنن. امسال هم برگزاری مراسم شب قدر یک شور و حال و شکل و ویژگی دیگه ای داشت. در اطراف مسجد ارک مردم مشتاق رو دیدم که در واقع حالا با توجه به شرایط بیماری کرونا در فرش هایی به فاصله در واقع حالا 1 متر 2 متر در کنار هم با خانواده اومده بودن و با این شرایط باز هم حضور داشتن. یک تصویر بی بدیل، یک تصویری که شاید ما تا به حال ندیدیم، مردمی که باز هم اومدن و در این شرایط در شبهای قدر در کنار خدای خودشون باشن. و همونطور که شما فهم بودین، چون امشب شب استجابت دعاست و فاصله زمین و آسمان کمتر میشه، این تصویر زیبایی بود. شاید من اگر یک نقاش هنرمند بودم دوست داشتم این تصویر رو واقعا بکشم، ترسیم بکنم. فکر کنید که چجوری این ویژگی هایی که الهام بخش یک هنرمند هست، حالا لزوم گرایش به مفاهیم قرآنی و دینی و مذهبی هم که باعث میشه یک هنرمند مشتاق باشه یک اثر رو خلق کنه، چگونه متبلور میشه در قالب یک هنر؟
حضورتون عرض کنم که ببینید یه موقع ما راجب خلق یه اثر هنری داریم صحبت میکنیم،
بله،
که مثلا بحث دراماتیکش، بحث کششیش، بحث مفهومیش و این حرف، یه موقع است داریم راجب واقعیتی که ما باش درگیریم،
بله،
داریم راجب اون صحبت میکنیم. الان دین دیگه از اون، یعنی از انقلاب به این ور، دین از فضای یک فضای نوستالژیک و یک فضای فردی و یک عرفان شخصی خارج شده، گویا زمین و آسمان دست به دست هم دادن دارن تحولاتی رو ایجاد میکنن.
بله.
همین داستانی که الان شما فرمودید. بله. با این شرایط مردم الان اومده، ببینید همین کرونایی که خب دشمن انداخت.
بله.
واسه کسانی که اهل این مطلب باشن که خداوند زنده است، یعنی باور اینو داشته باشن خداوند زنده است و باور اینو داشته باشن که امام زمانی هست و داره کار انجام میده، داره مدیریت میکنه، خب دشمن یه خطایی کرد، یک شیطنتی کرد، یک اتفاقی افتاد به نیتهایی که حالا داشت، ولی شما یه دفعه میبینید که این فضا چه بر میگردی، فضای شکل دیگه میشه. اولا خودشون دوچار میشن، یعنی ما ببینیم جاهایی که اصلا فکرشو نمی کردیم درگیر کرونا بشن و به اضمحلال بیفتن درگیر شدن. از اون ور همه مردم دنیا یه جور دستشون با آسمون بلند شد.
بله.
تو همه مکاتب، یعنی
به خدا نزدیکتر شد.
اصلا یه جور عجیبی. بله. این بدون اراده خدا نمیتونه باشه، یعنی با این منظر که با نگاه میکنیم، حالا با این منظر اگه به شب قدر نگاه کنیم و جایگاه شب قدر و جایگاه دعا، رفیع دعا. هم. و اینکه خداوند ما رو به عنوان کسانی که میان و در به اصطلاح امورات عالم میتونن دخالت کنن. ببینید وقتی من دعا میکنم، امری برای من داره از طرف خداوند میاد و قرار به من تعلق بگیره. من دعا میکنم و خدا اون امر رو برطرف میکنه. به عبارت دیگه من در امور الهی دخالت کردم، یعنی خداوند این اختیار رو به من داده که در خدایی خدا من هم حضور داشته باشم. ببینید اولا جایگاهش برای انسان این فضا چقدر عظیمه و برای هنرمند چقدر الهام بخشه.
درسته.
یعنی هنرمندی که تا قبل انقلاب الله و یه مقدار بعدش، البته هنوزم تمونده‌هاشون هستن ولی عموما دارن یواش یواش کم میشن، این که فقط به ماتریال نگاه میکنن و فقط روابط اجتماعی، فقط بحث پرولتاریا، بحث سوسیالیست، بحث یعنی این بحثای مادیگرایی صرف، اومانیسم صرف رو.
بله.
الان همه بالاجبار دستشون رو به آسمونه، همه بالاجبار دارن دنبال راهی میگردن که فاصله خودشون رو به خدا کم کنن.
درست.
الان حالا به قول قرآن توی مقطعی در آینده اتفاق، در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، مسابقه ادیان، یعنی این فشارهایی که رخ خواهد داد و داره رخ میده، اتفاقایی که پی در پی جهان باش درگیره، همه عالم و همه مردم میرن به طرف این که راهکار برون رفت از این فضای فشار که داره رخ میده چی.
بله.
میخوام بگم جایگاه دعا و جایگاه این که از اینها ما نتیجه بگیریم که اماممون حضور داره، ببینیم که نقش اماممون رو تو زندگیمون پررنگ کنیم، امام حی، امامی که هست ما میتونیم ازش بخوایم. دعا 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 دعا، این روزها دعا راه به اصطلاح منو با خدای خودم، با امام خودم هموار میکنه، یک صمیمیتی ایجاد میکنه. و خداوند بارها میفرماد تو بهانه های مختلف که بیایید من اجابت میکنم، یعنی همیشه گیر از منه، یعنی رحمت خدا همیشه واسعه است و دستگیر، گیر از منه. و اینجاست که نقش هنرمند و تبیین اینجور مفاهیم در قالب زیبای هنری و اینکه این فاصله رو کم کنه و این فاصله رو ملموستر بکنه و ما بفهمیم که فاصله‌ای وجود نداره اصلا بین من و خدا.
در هنر در اینجا به عنوان ابزاری میتونه کمک بکنه،
بله،
ما رو نزدیک بکنه به خداوند و مبدأ هستی.
بله بله. بله. اینکه ما تحلیل داشته باشیم. ببین یکی از من یه جایی یه مدتی کار میکردم توی روسیه سابق، یه کار فیلم انجام میدادم، اون روزای آخر خیلی هم درگیر فیلم بودم.
بله.
منم خیلی عشق نقاشی و موزه و اینا هستم.
بله.
روز آخر که دیگه داشتیم می اومدیم متوجه شدم که توی ساختمون بغلی ما موزه است و من توی این مدت
متوجه
نشدم.
بله.
خیلی وقت واسه ما این اتفاق میفته چون ما تبیین از موقعیتی که هستیم نداریم، برکات و اون خواسته هایی که میخوایم در کنار ماست، نزدیک ماست و ما بهش توجه نداریم. یکیش همین اعیاد عظیم اسلامیه که یکیش حالا شب قدره.
بله.
این که ما اگر تبیین